بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعشق الفرج.
مسألة شماره 13، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید یجب دفن الاجزاء المبانت من المیت حتی الشعر و السن و الظفر و اما السن و الظفر من الحی فلا یجب دفنهم. واجب است دفن اجزاء مبانه از میت، اجزایی که از میت جدا بشود، حتی مو و دندان و ناخون، اینها رو باید با میت دفن کرد. واجبه سید فرمود. و اما دندان و ناخون از فرد حی واجب نیست دفن اون دو چیز را با خود اون حی در وقتی که از دنیا می رود، هرچند که اون دندان و ناخون گوشتی کمی هم داشته باشد، همراه داشته باشد. نعم یستحب دفنهما بل یستحب حفظهما حتی یدفنا معه. مستحب است دفن همون سن و ظفر، بلکه مستحب است حفظ اون دوتا تا اینکه دفن بشود با خود فرد. این استحباب دلیلش همون وصیتی ظاهر میشد از وصیتی که مولانا امام الباقر لمولانا الامام الصادق، البته در عبارت من کم تصرف نکنم، کلمه امام اضافه نکنم، در متن آمده مولانا الباقر للصادق علیه السلام و عن امیر المؤمنین علیه السلام انن، که گویا امام باقر وصیت کرد برای امام صادق که دانو ناخونش رو دفع کند همراه جسد متحر. وعن امیر المؤمن علیه السلام ان النبی صلوات الله علیه و آله امر به دفن اربعتن، امر کرده است به دفع چهار چیز: الشعر و سن و الظفر و دم. این روایات دلیل می شود بر این که مستحب است دفن این اشیا ولو از آدم حی جدا بشود، اما از خود میت لازم است که باید همراه خود اون میت دفن بشود. دلیلی که بر این مطلب، دلیل بر وجوب دفن اعضای مبانه گفته می شود، استدلال شده است به سه دلیل. یک، اجماع. علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب تذکره جلد 2 صفحه 22 می فرماید و ان سقط من المیت شیئون غسل و جعل معه فی اکفانه. این خود عمل بود، این کارو بکنن. چرا؟ به اجماع العلماء. خود علامه حلی فرد به اجماع العلماء. یه دلیل تحلیلی هم آورده است علامه، لأن جمع اجزاء المیت فی موضع واحد اولا، برای که این خودش اولویتم داره، کار درستی که تمام اعضای میت در یک جمع بشد در موقع دفن. دلیل دوم گفته می شود که استصحاب هست، برای اینکه اون اجزا اگر در حال حیات در حال وصل بود خب باید با میت دفن می شد، الان که در حال جدایی و فصل هست استصحاب میکنیم، همون اعضاست، اعضای همون میت، وصل و فصل که تغییر ایجاد نمیکنه در موضوع، موضوع همون است و استصحاب میشد، وحدت موضوع و وحدت حکم دارد. پس استصحاب میشود وجوب دفن، وجوب دفن در وقت اتصال استصحاب می شود برای اون اجزا در حال انفصال. این مطلب استصحاب را اینجوری گفتیم و اعلام کردیم و ظاهرا شبهه‌ای هم در صحت استصحاب تا حالا دیده نمی شد. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکی کتاب عروه، کتاب تنقیح جلد 9 صفحه 313، عجب عدد خوبی و الله، 313 ماه شعبان صفحه 313، تلاش کنید که انشاءالله خودتان را از اصحاب آقا و ملحق به 313 نفر کنید انشاءالله. یا الله از کرم چیزی وعیدی نیست که انشاءالله به کرم خودش بپذیرد. به طرف لیاقت هیچ گاهی آدم نباید ببیند، فقط چشم بدوزد به کرم، کرم خدا، کرم ولی خدا، کرم کریم عالمه. از کرم هر چیز آسان می شود. برای این استصحاب مشکلی ما نداریم، منطور سیدان الاستاد می فرماد که این استصحاب دو تا مشکل دارد. اشکال اول اینه که این استصحاب استصحاب در شبه حکمیه است. استصحاب در شبه حکمیه بر مبنای ما درست نیست. برای شما مکرر گفته باشم که استصحاب در شبهه حکمی علل مشهور درست است. و شمایی که رأی شهید صدر رو هم دوست دارید، بر اساس رأی شهید صدر که مذاکرتن از ایشان استفاده کرده، استصحاب را در شبهه حکمی هم جاری میداند. و اما فقط صاحب جواهر رو دیدم و سیدان الاستاد که استصحاب رو در شبهه حکمی جاری میدونن و میفرمایند که همیشه معارض است به استصحاب عدم جهل. اولین اشکال در استصحاب. اشکال دوم اینه که میفرمایند که دفن کردن مو و ناخون با میت بر اساس تبعیت بود، الان که انفصال پیدا کردی که تبعیت نیست، وجوبش وجوب تبعی بود، الان اصلا وجوب نیست، موضوع فرق کرد، تبعیت بودن تبعیت نیست، بعد از انفصال که دیگه ناخون تابع انسان دیگه نیست، معنی ندارد. بنابراین استصحاب جاری نیست. ما در این رابطه بحثی نداریم، هر دو وجه برای شما گفتیم. شما این استصحاب میخواید داشته باشید با حد اقل با عنوان مؤید، اگر نداشتیدم عیبی ندارد. دلیل ما در این رابطه اجماع هست و روایتی که الان برای شما میخوانید. بفرمید.
آقای سید موسی حسینی گفتن که تو متن پیامبر 4 چیز فرمودن ولی در متن 3 تا مورد آمده، اونجا گفته 4، اما
چرا؟ در متن هم آقای حسینی
در
عزیز
متن اوروه نوشتن.
در متن اوروه، بله در متن اوروان 4 تا چیز آورده: اشرق و سن و دف و دم. کلمه دم رو شما ندیدید یا فکر کردید که دم در جای دیگه؟
اینجا تو متنه که اینجا دوستان گذاشتن شعر و سن و دمه، سه تا از چهارمی نیست.
شعر و سن و دفر هم هست اینجا.
آه دفر،
ظفر،
زفر،
ناخون. اینجا 4 تا هست.
آه.
این متن که من دارم مال من هم متن اورو هست.
آره.
بسیار خوب، متن اوروی شما فرق داره. بسیار خوب، سوال خوبی بود. دلیل دوم گفته شد، اما دلیل سوم، دلیل سوم امام عبارت است از روایت معتبره مرسله ابن ابی عمیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یمس من المیت شعر ولا ظفر و ان سقط لا يمس من الميت شعر ولا ظفر يمس بخونه و ان سقط منه شيء فاجعله في كفنه. این روایت متنش که درسته، مخصوصا در ذیل روایت که آمده و ان سقط منه شيء فاجعله في كفنه، کتاب وسائل جلد 2 باب 11 از ابواب غسل میت، حدیث شماره. مرسله ابن ابی عمیر هم که مرسله ابن ابی عمیر است و اعتبار دارد و دلالت کامل. پس اون اجماع و این روایت با یک تأییدی از استصحاب متن فتوا درست به نظر می رسد که یجب دفن الاجزاء المبانه.
بعد از دفن هم هست آجا یا نه؟
نه دیگه،
اگه چیزی مونده
باشه دفن
شده،
دفن بکنه جدا، نه در داخل قبر که نبش نشود. این مطلب که گفته شد، سیدان الاستاد در همین صفحه اشکالی دارن بر اشکالی دارم بر این روایت. این روایت رو میفرماید که ضعیفتون به ارسالها، به خاطر که مرسل ضعیفه. و در باره اعتبار مرسل ابن ابی عمیر شرح میداد سیدون الاستاد، میفرماید که آنچه که از شیخ نقل شده در کتاب عده که گفته است که از صفوان و ابن ابی عمر لا یرویان ولا یرسلان الا عن ثقه، می‌فرماید به هذا اجتهاد منه، اجتهاد شیخ. و بعدم به صورتی که اجتهاد شیخ باشد، در این رابطه دیگه مطلبی غیر از این نداره. ضعیفه و شیخ که گفته است لا یرویان ولا یسرا الاسخه اجتهاد خودش. اجازه بدید درباره ابن ابی عمر توضیح بدید. توضیحی درباره مرسل ابن ابی عمر. اولا مشهور درباره اعتبار مرسل ابن ابی عمر 2 قول وجود دارد. یک قول مشهور قریب به اتفاق که میگن مرسل ابن ابی عمر معتبر، یک قول خلاف مشهور و از بسیار معتبر که رأی و نظر سیدون الاستاد هست. استدلال هر دو طرف و مدرک هر دو قول رو اشاره کنم. سیدان الاستاد می فرماید که در عبارت کوتاه در معجم جلد 8 صفحه 285 اسم محمد ابن ابی امیس می فرماید که مرسل مرسله، فرق نمی کنه مرسل مرسل ابن ابی عمیر باشه یا مرسل مرسل زراره و محمد ابن مسلم باشه. البته منظور ایشون میگم با یک اضافاتی، ایشون فقط این خط میگه که مرسل ایشون با مرسل ثقات دیگه فرق نمی کنه. من شرحشو تمثیل کردم که مرسل ابن ابی عمیر با مرسل محمد ابن مسلم و زراره و ابا بصیر فرق نمی کنه، مراسل اونا که اعتبار ندارن. چرا مراسل ابن ابی عمر اعتماد داشته باشه؟ مرسل. و بعدم اضافه کنیم که مرسل سند ندارد، روایتی که سند ندارد که اعتبار ندارد. مرسل اصلا سند ندارد، مرسل معنیش اینه که سند ندارد، مسند نیست یعنی سند ندارد، بلا سنده، چطور میشه اعتبارش کنیم؟ و اضافه میشود که جبر ضعف، جبران ضعف اگر میاد اضافه میشه، در البته در بیان ایشان نیست. جبران ضعف جایی است که روایت سندی داشته باشه ولی سند ضعیف باشه، که جبران موضوع داشته باشه، موضوع سند، سند ضعیف. مرسل قابل جبران نیست چون اصلا سند ندارد. سند جبران ضعفش را شهرت میتواند تأمین کند، اما چیزی که اصلا سند نیست، شهرت یا دلیل دیگه، چی رو جبران کنه؟ سندی نیست. این فرمایش ایشان با اضافاتی که ما داشتیم. و اما رأی مشهور درباره ابن ابی عمر، اولا شیخ در کتاب عده که الان خود کتاب در دست دارم، از رو کتاب برای شما میخوانم، کتاب عده صفحه 231 بحث اخبار، الباب الثانی الکلام فی الاخبار، می فرماید که درباره ابن ابی عمیر سوت الطائفه بین ما یرویه محمد ابن ابی عمیر و صفوان ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن ابی نصر من الثقات و بینما اسنده غیرهم، یعنی بین روایات کامل بخوانم اینو، کلمه مرسله نگفتم براتون، الذین عرفوا، این سه نفر، الذین عرفوا بانهم لا یروون ولا يرسلون الا عمن يثق به وبينما اسنده غيره. چه شد؟ بر اساس این نکته که اونها اون سه نفر لا يروون ولا يرسلون الا عن ثقه، مرسل اونها با مسندی که اصحاب با سند صحیح نقل بکنن فرق ندارد. کی میگه فرق ندارد؟ طائفه میگه فرق ندارد. سوت طائفه، طائفه این مراسیل رو با مسانید معتبره اصحاب یکی میدانن. خود چه شد؟ سوت طائفه شیخ گفت، این اجتهاد به نظر نمی رسد. این رأی طائفه یعنی یک اجماع بر این است که مراسیل این سه نفر مثل مسانید ثقات است که روایت کرده باشند. پس در این حد اگر رأی و نظر طائفه را در نظر بگیریم که شیخ می‌فرماید، شیخ در توثیق و تضعیف رأی شیخ متبعه. شیخ که فرمود سوت طائفه، بنابراین طائفه امامیه مراسیل این سه نفر را مثل مسانید میدانند از لحاظ اعتبار، که فرمودن لا یروون الذین عرفوا به انهم لا یروون ولا یرسلون الا ذا. طائفه مساوی میداند. چرا؟ برای که شناخته شده این سه نفر پیش طائفه که لا یروون ولا یرسلون الا ذا. در نهایت استحکام اصلا شائبه از اجتهاد شخصی اینجا ما نمیبینیم. این مطلب از کجا گفتم؟ از متن کتاب عده. و اما الان کتاب رجال نجاشی. رجال نجاشی چاپ جدید، چاپ جامع مدرسین، صفحه 326. محمد ابن ابی عامر را که بررسی که تعریف ترجمه میکنه و ترجمه میکند، مقام و منزلت اونجا بیان میکند، در بیش از نیم صفحه شرح میداد، در این صفحه البته بعد صفحات بعدی شرح چندین صفحه میشد یا حداقل یک ورق بشود در مجموع. در ضمن شرحی که میدهد میفرماید که این مقام دارد و این عظمت دارد و این فضیلت دارد تا کجا؟ فلهذا اصحابنا یسکنون الی مراسیله. این شیخ تنها نبود، ابن ابی عامر هم آمد فرمود اصحابنا، یعنی همه من اصحاب، یسکنون سکون و اطمینان و سکون قلبی و اطمینان دارن به مراسیل ابن ابی عامر، در صورتی که شیخ نجاشی هم خود ابن ابی عامر اینجوری بگد، شیخ هم صوت طائفه بگد، مطلب بسیار از قوت بالای برخوردار می شود. من هر دو رأی رو گفتم، انتخاب با شماست. خود بر مسلک سیدون استاد که مسلک خاصی دقیق و عمیق و متینی دارن در رجال که به مرسل اعتماد نمی شود، مرسل هر کسی هم باشد، کار درست است و مرسل تمام. ما بر اساس این دو تا توثیقی که این دو تا توثیق توثیق نبود که گفته باشن ثقتان یا یعتبر یا یعتمد، توثیقی بود که اصحابنا یسکنون، توثیقی بود که صوت طائفه، یعنی نقل اجماع کردن بر اعتبار مراسیل. این رو هم دیدید، هر دو قول رو با شرح کامل برای شما گفتم و مطلب و کامل. این بنده حقیر خدا با همه احترام و تقدیر با این نسبت به این دو تا بیانی که از شیخ طوسی و از شیخ نجاشی دیدیم و در اینجا داریم و گفته می شود که امامیه اعتماد میکنه به مراسل ابن ابی عامر، رأی و نظر این بنده حقیر خدا هم اعتماد به مراسیل ابن ابی عمیر هست و الله هو العالم. پس از که سند درست بود، مطلبم درست بود، با توجه به اجماع و با توجه به این روایت و با توجه به استصحاب که داشتیم در حد یک معید که از اشکال از صرف نظر بکنیم، چه می شود؟ متن درست است که گفتیم یجب و دفن اجزاء المبانه. این مطلب تمام. مسئله بعدی، الزامات شخص فی البئر. بفرمایید.
یه مطلب رو آقای جیدی نوشتن، البته نگفتن که سوال از شماست، ولی چون مرتبط من گفتم از من. گفتن که سلام علیکم، گذشته از ارسال روایت متن در مورد دف مباشری است که میفرماید یجعل فی کفنهی، یعنی در هنگام دف اگر چیزی ساقط شد باید در کفن او برداده شود، اما اگر چیزی از میت جداگانه به صورت غیر مباشر در جای افتاده باشد واجب باشد، تعبدن دلیل دلالت ندارد. بعد گفتن که سید در متن عرمه فرموده یجب دفن الاجزاء المبانه من المیت، دلیلش چیست؟
بله، یجب دفن الاجزاء المبانه من المیت، از میت وخ معنای متنم معلومه، معنای روایتم که برای شما گفتیم معلومه. روایت چه بود؟ و ان سقط منه من المیت شیء، در متنم یجب دفن الاجزاء المبانه من المیت، خب معلومه فردی فوت شده باشد، اگر چیزی از جزئی از اجزاء او ساقط بشود باش دفع کنه. این ظاهرا چیز واضحیه، مباشرت و مباشرتی در کار نیست، یعنی میت بعد از که از فرد از دنیا رفت اگر یک جزئی از اجزای او انفصال پیدا کند با خود او میت دفع کند، که مطرم اینو میگد و روایت ابن ابی عمر اینه. مسئله چهارده، اذا مات شخص فی البئر ولم يمكن اخراجه يجب ان يسد ويجعل قبرا، يجب ان يسد ويجعل قبرا له. خب طبیعتا یه چیز با قاعده عقلی هست دیگه، که اگر فردی در یک چاهی بمیرد و ممکن نباشد بیرون آوردن اون شخص از چاه، واجب است که اون چاه را ببندد و اون چاه را قبر برای اون فرد قرار بدهد، برای اینکه اون یه امر میسوره و از اون بیشتر چیز دیگه میسر نیست و لا یکلف الله نفس الا وسعها. اون موقع تمام آن چیزهایی که استقبال و تحنیت و غیر و تکفیر و غیر باشد به واسطه تعذر ساقط می شود. بله، مسئله پونزده، این مسئله پونزده خوب دقت کنید که مسائل روز است و سؤال می کند و غیر سیدان الاستاد کسی دیگه این مسئله را تتمه این مسئله به این شهر نیاورد، فقط منحصره به ایشون. متن تا اینجا آمده، اذا مات الجنین فی بطن الحامل و خیف علیها من بقائه وجب التوسل الى اخراجه بالارفق فالارفق. خب این قاعده، این طبق قاعده عقلیه دیگه، حفظ نفس زن واجبه، جنین در بطنش در رحمش فوت شده مرده، باید اون خارج کند، بالارفق فالارفق، به هر طوری که آسان تر است، ولو به تقطیعی قطعتا قطعتا، و یجب ان یکون المباشر النساء طبیعتا او زو مباشر النساء او زوجها، ما يكون مباشر النساء او زوجها او ومع عدمها که نساء و زوج نباشد، فل محارم من الرجال فان تعذر فالاجانب حفظا لنفسها المحترمه. اهمیتی دارد حفظ نفس که حرمت لمس نامحرم رفع می شود، برداشته می شود. ولو خود اینو معلومه طبق قاعده است، بحثی درش نیست، اهمیت حفظ نفس. ولو ماتت الحامل و کان الجنین حیا وجب اخراجه ولو بشق بطنها. خب اگر حامل بمیرد و جنین زنده باشد، واجب است اخراج اون جنین ولو به پاره کردن چی؟ بطن آن. خب این چیز طبیعیه. روایاتی که در این رابطه داره، اول این طبق قاعده است، خب معلومه طبق قاعده است، و ثانیاً روایات متعددی در اینجا آمده که از جمله مرسله ابن ابی عامر هست، فیلم از امام صادق علیه، مرسله ابن ابی عامر، کتاب وسائل، ابواب احتضار، جلد دو، ابواب احتضار، باب 46، حدیث شماره باب 46. انا ابي عبد الله عليه السلام في المرأة تموت ويتحرك ويتحرك الولد في بطنها ايشق بطنها ويخرج الولد، فقال نعم ولی کار بشه، و یخات و بطنها، و دوخته بشود بطن اون زنی که پاره شده برای که بچه رو آوردن بیرون. روایت دوم هم همین باب، حدیث شماره دو، روایت علی ابن اختین هست. سألت العبد الصالح علیه السلام علی المرأة تموت و بلد و فی بطنها، قال یشق بطنها و یخرج ولدها. روایت سومی هم از در همین باب، حدیث سه، روایت وهب ابن وهب هست. اذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرك يشق بطنها ويخرج الولد. روایت در این رابطه متعدد، از نظر نصوص درست، در این حالی که قاعده عقلی هست، حفظ نفس اون ولد زنده که حفظ نفس مسلمان گفته می شود واجب است، در دیدن رحم میت حرمتش مرتفع میشد به وسیله اهمیت حفظ نفس ولد مسلمان. طبق قاعده هم هست، این نصوص هم که اینجا داریم تمام. و اما خیط و دوختن، خب طبیعتا دوختن و دوختن این جایی که از اونجا بطن و پاره کردن و فر بچه رو آوردن بیرون، بازم یک امر طبیعی به نظر می رسد، برای اینکه اون دوختن لازم است برای اینکه میت کفن بشود و دفن بشود و تطهیر بشود، لذا اونو باید بدوزن. دوختنش ما چیزی طبیعیه، در این حالی که طبیعی هست، در روایت ابن ابی عامر هم آمده بود با یخاط و بطنها، مرسله ابن ابی عامر هم که مرسله معتبری است، کلمه یخاط را هم تصریح میکند که درش دیگه بحثی نیست. و اما اینکه یخات بشه گفته شده در مت، فیشق جنبها الایسر، این جنبها الایسر چه دلیلی دارد؟ جنبه الایسر دو سه تا نکته ای هست که میتونیم بگیم دلیل بشود. نکته اول این است که گفته میشود که فرولد که در رحم هست به طرف سمت چپ باشه. نکته دوم حکایتی است که معروف و مشهور که به شیخ مفید گفته شده است از طرف خود آقا، که زن حامله‌ای که از دنیا رفته بود و فرزندش در رحمش زنده بود به سمت چپ رو پاره کنن و بچه رو در بیارن. و این نکته دوم. نکته سومی که گفته می شود اینه که در روایتی آمده است در فقه رضوی تصریح کرده است که از سمت چپ بچه داره، شکم از قسمت سمت چپ پاره بشه و فرزند و طفل طفل زنده بیرون آورده شد. کتاب فقه الرضا صفحه 174. این مطالب که گفته شد علی الاقل احوط این باشد، ولی که نکته ای که اینجا دارد اینه که سمت چپ در اون حدی سمت چپ نیست که گویا کاملا از پهلو باشه. سمت چپ اگر خط مستقیمی در نظر گرفته بشد، سمت راست و چپ از خط مستقیم به طرف ناف مثلا تا سینه مستقیم، اون قسمتی که به طرف سمت چپ قرار دارد از اون طرف بیرون آورده شود، که این مشکلی ندارد. اما آنچه که در تحقیقات پزشکی الان دیده می شد، علمی که ما الان علم معاصر است و علم هست و عملیات سزارین انجام می گیرد، دقیق من اطلاع خیلی دقیق ندارم، ولی اجمالا از سمت چپ و اینا نیست، مثل این که از همون قسمتی که بالای قسمت پایین شکم که با مستقیم با رحم در ارتباط هست از همون جا ظاهرن میبرن به خطی و بچه رو بیرون میارن. و سمت چپی که آمده است یک رجحان مایی داشته باشد که وجوب هم در فتوا و در نصوص هم از نصوص و از فتاوا هم وجوب استفاده نمی شود. سمت چپ هم با این عمل فعلی طبی هم خالفتی ندارد، برای که منظور سمت چپ گفتم که همون حد اقلی که از خط مستقیم به سمت چپ قرار داشته باشد. این یه مطلب درستیه، در این حال که پاره کردن و بیرون آوردن یک حکم عقلی هست، یک عمل علمی هم هست و واجب و قطعی خواهد بود بلا اشکال برای حفظ نفس یک طفل مسلمان. اما بحث بعدی که اگر عرض شد بین حیات فرزند و حیات مادر چه می شود، این یک مسئله روز، مسئله مستحدث است که هیچ کسی بحث نکرده جز سیدان و استاد که می خواستن امروز بحث کنن، نرسیدم. انشاءالله فردا بحث بکنیم. قطعا تشریح داشته باشید که این بحث بحث مهمیه و سؤال میکنه که اگر امر دائر بشود از نظر علمی یا بچه بمیره یا مادر چه کار بکنه. از زنده از حیات بچه دست بردارد، مادر زنده بماند، یا از حیات مادر دست برداشته باشد بچه زنده بماند. مسئله بسیار مهمیه. سید بس کردن دقیق و انشالله فردا برای شما توضیح میدیم با امید خدا. سلامتی آقای امام زمان، سلامت خواهد کنه.
اللهم صل علی